با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز نیز همچنان به سراغ رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که در 4 بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که تاکنون بخش های اول، دوم و سوم رو شنیدید. از امروز به سراغ بخش 4 با صدای آقای ناصر زراعتی می رویم.
جایی مثل یک فروشگاه بزرگ بود با فروشنده هایی که گله به گله وایستاده بودند. شاید هم یک موزه بود با نگهبان هایی که پای ویترین ها مراقب بودند. نه، به موزه نمی خورد. توی ویترین ها پر از چیزهای معمولی بود. ظرف های پلاستیکی، بسته های حبوبات، قوطی های کنسرو، کیف های زنونه، لباس های مردونه. اما در هیچ فروشگاهی این چیزهای عادی رو توی ویترین های دربسته نگه نمی دارن. اون هم با قفل های محکم، با نگهبان های مراقب، مسلح. نه فروشگاه بود، نه موزه. نمی دونم چرا یکو از اونجا سر در آوردم. دنبال چیز خاصی نبودم. انگار دنبال کسی می گشتم. در راهروها، لابلای غرفه ها، توی ویترین ها، جلوی یکیشون وایستادم. به داخلش نگاه کردم. یک پیرهن زنونه بلند بود، با گلهای درشت، دامن گشاد، آستینهای کوتاه، یقه باز. دستم رو بردم طرف ویترین، درش خود به خود باز شد. پیرهن رو آوردم بیرون. فروشندهی سر رسید، یا نگهبانی مسلسل به دست. ترسیدم، نگاهش کردم، لبخند زد، گفت همین واسه شما خوبه، بهتون میاد، قیمتش هم مناسبه، خیلی ارزون. گفتم نه آقا، لباس زنونه به دردم نمیخوره. گفت اجازه بدید یک لحظه اینو بگیرید. اسلحه‌اش را داد دستم و لباس را گرفت. ببینید، نگاه کردم، یک بارانی بلند مردانه بود. گفتم نه، این هم به دردم نمیخوره. داشت لباس را سر جاش برمیگرداند. همان پیرهنی بود که اول دیده بودم. گفتم صبر کنید، همینو میخرم. سرش را بر نگرداند. فقط صداش را شنیدم. نه برادر، این زنونه است، به کار شما نمیخوره. گفتم برای خواهرم میخرم. گفت به سریا بگو خودش بیاد. فکر کردم این مرد غریبه، این فروشنده یا نگهبان موزه اسم خواهر مرا از کجا میداند. هنوز کنار ویترین لباس روبروی من ایستاده بود. زنونه است برادر، به شما نمی فروشیم، اجازه نداریم. گفتم به هر حال من می خرمش. پس رفت، دستهاش را برد بالا. جوانی بود لاغر و ریز نقش، رنگش پریده بود. خیال می کرد اسلحه رو به طرفش گرفتم. چنین قصدی نداشتم، اما اسلحه توی دستم صاف به طرف او بود. جوانک حسابی ترسیده بود. با تته پته گفت آقا، ما به خدا تقصیری، به ما دستور دادن که به شما. پیرهن رو برداشتم، اسلحه رو انداختم، راه افتادم، فرار کردم. یهو صدای آژیر از همه طرف بلند شد. دویدم به ته راه رو، به طرف پله هایی که پایین می رفت. فکر کردم باید پیرهن رو پنهون کنم. پیرهن دستم نبود، بسته ای زیر بغلم بود. به سرعت پایین می رفتم، در سراشیب پله هایی که تمامی نداشت. به جای نیمه تاریکی رسیدم. مثل یک انباری بود، با کارتون هایی در یک طرف، تنه های بریده درخت هایی در طرف دیگر. درست کنج انباری دختری در نیمه تاریکی روی چند باتری نشسته بود. از جاش بلند شد، گفت منم از دستشون فرار کردم، اومدم اینجا. صداش شبیه صدای ثریا نبود، صدای سوری بود. یا شاید اینطور خیال کردم. گفتم هر طوری بود برات خریدم. گفت میدونستم، اما باید از اینجا هم فرار کنیم. و به طرف در ته انباری دوید با همان پیرهنی که خیال میکردم هنوز توی بسته زیر بغلم دارم. به طرف پنجره رفتم، به خانه آن طرف کوچه نگاه کردم. مثل شبهای دیگر که گاه و بیگاه از خواب می پریدم و به کنار پنجره می رفتم، باز هم آن عمارت آجری، آن حیات پردرخت، آن مهتابی خالی در تاریکی و سکوت فرو رفته بود. اما من باز هم کنار پنجره ایستادم، باز هم نگاه کردم به این امید که شاید چراغی روشن شود، پنجره ای باز شود. با اینکه دیگر می دانستم حالا کجاست، با اینکه می دانستم ممکن نیست با آن حال به خانه آمده باشد. سریا گفت صداش را شنیده. گفت وقتی به هوش آمد چند کلمه ای حرف زد با صدای ضعیف بیرمق، با کلماتی نامفهوم. پیش از آن پدر و مادرش بالای سر او رفته بودند، چشمهاش را باز کرده بود، آنها را شناخته بود، حرفهاشان را شنیده بود. به او گفته بودند بگوید تصادف کرده، هیچ حرف دیگری نزند، بگوید چیز دیگری یادش نمی آید. لابد پدر و مادر بیچارهش هم برای آن لحظه روزها انتظار کشیده بودند. دکترها اجازه نمی دادند کسی به دیدنش برود، بس که حالش وخیم بوده. گفت حالا به هوش آمده، حرف زده، چشمهاش را باز کرده، همان چشمهایی که هیچ وقت نتوانستم ببینم. اما در تمام روزهایی که هیچ خبری از او نداشتم، همیشه چهرهش، حرکاتش جلوی نظرم آمده، همه جا او را دیدم، در کوچه، در خیابان، در این اتاق، در قاب آن پنجره. حتی حالا هم که می دانم کجاست، هر وقت کنار پنجره می روم، هر وقت به آن ساختمان آجری که درها و پنجرهاش بسته است، پردهاش افتاده است، پشتریهاش کشیده شده، او را می بینم در عالم خیال از میان شاخ و برگ درخت ها پشت پنجره اتاقش، روی مهتابی، توی حیات، در جا به جای آن خانه ای که روز هاست در سکوت و تاریکی و بیخبری فرو رفته. چند شب پیش بود که یک هو خانهشان روشن شد. در نیمه های شب از کنار پنجره نگاه می کردم. باز هم بیخوابی به سرم زده بود. برادرش روی ایوان می آمد تا لب پله ها و دوباره بر می گشت. قدم زنان به طرف اتاقها، لحظه هایی ناپدید می شد و دوباره می آمد. پدرش را می دیدم که کنار دیوار ایوان نشسته و مادرش را که مثل روحی سرگردان می آمد و می رفت. نگاهی به پسر و شوهرش می انداخت و دور خودش می چرخید. چشم من همه جا دنبال سوری می گشت و پیداش نمی کرد. هنوز نمی دانستم چه اتفاقی افتاده. هنوز خبر تصادف را نشنیده بودم. سریا برایم خبر آورد که کجاست. گفت جلوی بیمارستان شلوغ بود، انگار همه اهل محل آمده بودند تا او را ببینند. پدر و مادر و خیشان نزدیکش هم آمده بودند، نگران و بیقرار. می‌خواستند دختر بیچارهشان را پس از آن تصادف ببینند. سریا گفت دکترها به کسی اجازه نمی‌دادند وارد اتاق بشه، به هیچ کس. نمی‌دانم خودش چطوری به اتاق او رفته بود، نپرسیدم. لابد خودش را به جای دوستی از پرستارهای بیمارستان جا زده بود، شاید هم از میان دکترها آشنایی تراشیده بود. گفت او را دیده روی تخت بیمارستان با چشمهای بسته، با پلکهای روی هم افتاده، همان پلکهای پهن صورتی رنگی که بارها دیده بودم، پلکهایی که هیچ وقت بالا نمی آمد تا مرا ببیند، تا چیزی یا کس دیگری را ببیند. سرش همیشه پایین بود، فقط جلوی پاش را می دید. از میان آن چادر گلداری که تمام قد بلندش را می پوشاند، فقط قرص صورتش بیرون بود و دستهاش با انگشتهایی که پشت دفتر و کتابهاش گم بود. آن پلکا نمی گذاشت چشمهاش را ببینم، همان پلکایی که مثل دو گلبرگ میان کمان ابروها و خطهای سیاه مژه‌ها قاب شده بود. داشت از روبرو می آمد، آرام و باوقار. اول نشناختمش، باورم نمی شد همان دختری باشد که دیده بودم پشت پنجره اتاقش توی مهتابی خانهشان. ضربان قلبم تند شد، دست و پام به لرزه افتاد، بهش خیره شدم، نمی توانستم نشوم. پس از روزها بی خبری، پس از آن اتفاقهای ناامید کننده، کشیده شدن پرده ها، بسته شدن پنجره ها، نیامدن به مهتابی، ناگهان آفتابی شده بود. او را شناخته بودم، از بالای کوچه می آمد، نزدیک می شد و به زودی از کنارم می گذشت. ممکن بود دیگر نبینمش. به او خیره شده بودم، به آن قرص ماهی که از ابرهای روسری بیرون مانده بود، در نور آفتاب صبح می درخشید. خیره شده بودم به آن پوست شفاف، به آن بینی بی عیب، به آن لبهایی که به آرامی تکان می خورد، بی صدا چیزی را زمزمه می کرد، به آن پلکای صورتی سرخابی و نفشی که مثل حریر نازکی چشمهاش را می پوشند. منتظر بودم پلکاش بالا بیاد و چشمهاش را ببینم، منتظر بودم او هم مرا ببیند، میخواستم ببیند که او را میبینم که دیدم، میخواستم بداند که او را در مهتابی همان طور دیدم که خواسته بود دیده شود، میخواستم توی چشمهام بخواند که میدانم مرا در کنار پنجره در اتاقم دیده، میخواستم در چشمهاش ببینم که میداند آن دیدنها و دیده شدنها چون رازی بین من و اوست پنهان میماند از چشم و گوش همه. از کنارم گذشت، بی آنکه پلکاش را بالا ببرد، بی آنکه مرا ببیند، بی آنکه من بتوانم کمترین نشانی از آشنایی در چشمهاش، در نگاهش، در حرکت گونه ها و کناره لبهاش ببینم. دیدن پسرموش لذت آن تماشا را از میان برد، به جای آن احساسی از شرم نشاند، احساسی از گناه آشکار. سیف الدین هم از روبرو می آمد. پیدا بود که سایه به سایه مراقب او بوده تا سرش را بالا نیاورد. به جایی مگر جلوی پاش نگاه نکند، به کسی یا چیزی اعتنایی نشان ندهد و مراقب دیگران، آبران کوچه، مردان غریبه که خریدارانه براندازش نکنند، چشم طمع به او ندوزند، نگاه حرام به او نیندازند. وقتی نزدیک شد خشم را در چهرهش دیدم، در گونه های سرخ بیرون مانده از ریش های کوتاه و سیاهش، در چشم های درشت و خونبارش، در ابروهای انبوه گره خورده لابلای چین های وسط پیشانیش، در التهاب زخم جوش خورده ای که از بالای چشم راستش شروع می شد و تا میان موهای سرش می رفت. چنان با غضب نگاهم می کرد که انگار می خواست با نوک چاقوش چشمهام را از کاسه درآورد. در آن لحظه به او حق دادم. به کلی گیج شده بودم. سرم داغ شده بود. عرق از همه جای تنم داشت بیرون می زد. از شرم، از ترس. من توی کوچه جلوی چشم همه مردم درست همان کاری را کرده بودم که او نمی خواست. همان کاری را که او مراقب بود اتفاق نیفتد. من خریدارانه به چهره و چشم و پلک کسی خیره شده بودم که خیش و همخونش بود، ناموس خودش می دانست و من به آن تجاوز کرده بودم. احساس می کردم که سیف الدین از همه چیز خبر دارد، می داند که من دخترمویش را در مهتابی خانهشان دیدم، در پشت پنجره اتاقش، و همان میلی را به او داشتم که سیف الدین نمی خواست داشته باشم، که میخواست جلوش را بگیرد. اما خود دخترموش میخواست ببینمش. بار اول کاملا اتفاقی پیش آمد. کنار پنجره اتاقم رفتم. آن را باز کردم. نگاهی به بیرون انداختم. به درخت‌های پاییزی، به خانه‌ها و حیاط‌های آن طرف کوچه، به حیاط و ایوان و ساختمان آجوری سمت چپ و به پنجره‌ای که رو به مهتابی آن خانه بود. پشت پنجره نیمتنه دختری را دیدم. داشت به طرف ما نگاه می کرد. به طرف خانه ما. به طرف اتاق من. داشت به من نگاه می کرد. لبخند زد. دست تکان داد. با شادی مثل بچه ها. من هم دستم را بالا بردم. تکان دادم. و از کنار پنجره عقب آمدم. حسابی کف کرده بودم. باورم نمی شد. تا آن لحظه چنان اتفاقی برایم نیفتاده بود. دخترهای دیگر را دیده بودم. دوستان و همشاگردی های سریا را. دخترهایی که رک به چشمهای من نگاه کرده بودند. لبخند زده بودند. گاهی حتی سر به سرم گذاشته بودند. اما آنجوریش را ندیده بودم. هرگز چنان حالی پیدا نکرده بودم. دوباره کنار پنجره رفتم. شگفت زده تر شدم. به نظرم آمد که چیزی به تن ندارد. پیراهن سبز گلدار کوتاهش را از تنش در آورده بود. باز هم داشت به پنجره اتاقم نگاه می کرد. باز هم دستش را بالا آورد مثل دو ساق بالهای پرندهی. داشت بال می کشید. انگار می خواست پرواز کند. با بالهایی که پرهای سیاه داشت. با انگشت‌های دو دستش نوک گیسوان انبوهش را گرفته بود و به موازات شانه ها بالا برده بود تا بالای شانه ها و از دو طرف رها کرد. دیگه بریده بودم. از پنجره دور شدم. به در و دیوار اتاقم نگاه کردم. میخواستم مطمئن بشم که کسی توی اتاق نیست. کسی منو ندیده. میدانستم مرتکب گناه بزرگی شدم. فکر میکردم من او را واداشتم تا کنار پنجره اتاقش بیاید، تا برایم دست تکان دهد، تا پیرهنش را در بیاورد. از رفتار خودم بدم آمده بود. از دست خودم کلافه بودم. دلشوره داشتم. اگر کنار پنجره نرفته بودم، اگر نگاهم را به آن سوی کوچه به طرف آن خانه نگردانده بودم، او را نمی دیدم. او را به چنان کارهایی وا نمی داشتم و خودم مرتکب چنان گناهی نمی شدم. از آن چه کرده بودم پشیمان بودم، اما نبودم. باز هم می‌خواستم آن کار را تکرار کنم، آن گناه پر از لذت را. باز هم می‌خواستم کنار پنجره بروم. دور اتاقم چرخیدم. چشمم به سازم افتاد. تارم را برداشتم، کنار دیوار نشستم، آن را بغل کردم و به آن زخمه زدم، همچی که فریادش را درآرم. انگار می‌خواستم آنچه از پشیمانی و لذت و گناه دارم سر آن خالی کنم. میخواستم صدای تارم را به گوش او برسانم، اما میدانستم که آن صدا هرگز نمیتواند از عرض کوچه، از میان تنهای زخیم درخت ها بگذرد، آن حیات درندهش را طی کند و به پشت آن پنجره بسته برسد. ساز را کنار گذاشتم. به خودم گفتم الاغ این کارا رو داره واسه خاطر تو میکنه. به اتاق دیگر رفتم و از پشت پنجره دزدانه نگاه کردم. روی مهتابی بود. داشت برگ‌های خشک را از کف مهتابی جارو می‌کرد. هنوز هم برهنه بود. نه، هنوز هم همان لباس تنش بود. همان که پشت پنجره به تنش دیده بودم. همان پیرهن تنگ صورتی رنگی که رنگ پوستش بود. مثل پوستی نازک به تنش چسبیده بود. داشت برگ‌های پاییزی را جارو می‌کرد. موهای بلندش از روی شانه‌هاش می‌لغزیدند و جلوی صورتش رو می‌گرفتند. با دست کنارشان می‌زد، به پشتش می‌ریخت و صورتش را به طرف پنجره اتاق من برمی‌گرداند. سیف‌الدین با غضب به من نگاه کرد که چرا به قرص صورت عموزاده‌اش خیره شدم. بیچاره، چه خبر داشت که من او رو بارها دیدم؟ در پشت پنجره اتاقش، در مهتابی خانهشان، در حالی که برنج‌های ته سفره‌شان را برای پرنده‌ها می‌ریخت، این گوشه، آن گوشه، وسط مهتابی، تا روز بعد، تا چند ساعت بعد، تا لحظاتی دیگر که دوباره به مهتابی بیاید، جارو به دست و کف آن را جارو بزند، با وسواس، دوباره و چند باره، تا خورده و نیم خورده پرنده‌ها را جمع کند، یا با حوله‌ای پیراهن شسته‌ای بیاید، آن را بچلاند، تکان دهد، دوباره چند باره و باز آن را مچاله کند، به چلانت تکان دهد و روی تناب بیندازد، عقب برود، آن را ورانداز کند، نزدیکش شود، دستش را روی آن بکشد، صافش کند، با نوک انگشتش قباری، قطره ای، ذره ای را بگیرد و با تلنگری آن را دور کند. سیف الدین چه می دانست که عموزادش را در چه حال و هواهایی دیدم؟ یک بار یاسهای سفید رو دور سرش حلقه کرده بود، انگار با نخ آنها را به هم چسبانده بود. همیشه برای کاری به مهتابی می آمد، اما هر لحظه چشمش را به طرف پنجره اتاق من می گرداند تا مرا پیدا کند، تا مرا ببیند. گاهی با دامنی پر از گل به مهتابی می آمد، گلهایی از همه رنگ. آنها را کف مهتابی می ریخت و رویشان راه می رفت، پا برهنه، با پیراهنهای بلند و خوش رنگی که باد آنها را به دور ساقهاش می پیچاند. او را می دیدم از لابلای درختهایی که هرگز نمی خواستم سبزی و خرمیشان را ببینم. می خواستم همیشه برهنه باشند، بی برگ و بار، بی گل و شکوفه. من هم بیکار نمی نشستم، موهام را شانه می زدم، براقشان می کردم، کنار پنجره می رفتم تا خودم را به او نشان دهم، تا او را تشویق کنم، تحریک کنم که باز هم بیاید، تا او را ببینم. و اگر نمی دیدم، در فصلهایی که شاخ و برگ درخت ها مثل دیواری سبز مانع تماشایم می شد، سراسیمه از پشت پنجره این اتاق به پشت پنجره آن اتاق می دویدم، به پشت بام می رفتم، روی سینه می خوابیدم، دزدانه نگاه می کردم تا شاید او را از بالای شاخ و برگ ها در مهتابی یا پشت پنجره اتاقش یا در حیاط یا در اتاقی دیگر ببینم. برای دیدنش چه واهمه ها داشتم. می ترسیدم یکی از همسایه ها مرا ببیند یا مادرش که مدام سایه اش را می دیدم. از کنار پنجره غضب‌آلود به مهتابی نگاه می کرد و بعد چشمهای هراسانش را به اطراف و به خانه ها و پنجره های این سوی درخت ها می گرداند. مرا نمی دید. نمی گذاشتم حتی بویی ببرد. اگر سیف الدین می دانست که من با عموزاده اش چه خلوتها داشتم در خیالم، در رویاهایم، اگر می دانست چه روزهایی او با همان لباس صورتی، با همان موهای سیاه در اتاقم نشسته، به صدای سازم گوش داده، به دستها و پنجه ها و سیمهای تارم خیره شده، آن روز از نگاه خیره و پر راز و خیالم به آن چهره، به آن پلکا، به آن لبهای زمزمه کننده دیوانه می شد. چاقویش را بیرون می آورد و با 20 ضربه 25 ضربه مرا می کشت. از سر غیرت یا شاید حسادت، و هر تکه از کشتم را در گوشه ای از کوچه های محله می انداخت تا مایه عبرت دیگران شود. نمی دانم او هر بار که نگاهش را به طرف پنجره اتاقم می انداخت چقدر از مرا می دید. حتما فقط تکه ای از مرا، نیمتنه ام را، همان تکه ای از وجودم را که از پنجره اتاقم دیده می شد، یا ظاهراً بی خیال به فاصله ای از کنار پنجره می گذشت. چه قناعت معصومانه ای! کاش می توانستم سراپای وجودم را به او نشان دهم، همانطور که او خودش را به من نشان داده بود، تا مطمئن شود اشتباه نکرده. می تواند به من اعتماد کند که رازش را، رازمان را پنهان نگه می دارم. آن وقت می فهمید که او را شناختم، می شناختم. مدتها پیش از آن که او در قاب پنجره اتاقش ظاهر شود، می فهمید او را دیدم، همیشه در خیالم، در رؤیاهایم، در خلوتترین لحظه های تنهاییم. ثریا گفت او را دیده روی تخت بیمارستان. گفت روز اول او را نیم مرده به بیمارستان بردند، با پیرهن پاره، زخمی، خونالود، در هم شکسته. ثریا می گفت و دل من ریش می شد. از قول دکترها می گفت تمام استخوانهای دست و پاش خرد شده بود و ستون فقراتش، دنده هاش،